من بغزة أهل الشنآن المحبة، وعبدلني من بغزة أهل الشنآن المحبة. یعنی خدایا به من توفیق بده که بغض و کینه و دشمنی افرادی که از سر جهالت و نادانی با من دشمنی میکنن، من بغض و کینه اونا رو با محبت جواب بدم، که بعد از محبت خارها گل میشود. قرآن میفرماید لا تستوی الحسنه ولا السیئه ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. البته خوبی و بدی یکسان نیست، شما میتونید بدی دیگران رو با بدی جواب بدید، ولی این آیه میفرماید ادفع بالتی هی احسن، بدی رو با خوبی جواب بده. این مکارم اخلاقه. عرض کردم اونتا طرفم طرفی که شایستگی قضیه رو داره. و عبدلنی من بغزت اهل شنعان المحب و من حسد اهل البغی الموده، با من حسادت میکنن من بونا دوستی بکنم. و من زنت اهل سلا السقه، و من بدگمانن من خوشگمان باشم. و من عداوت الادنین الولایه، دوستان من، فامیل من، نزدیکان من، همکاران من با من دشمنی میکنن، من با اونا دوستی بکنم. و من عقوق ذوی الارحام المبره، این رحم منه، برادر من است، خواهر من است، قوم خیش، صله ذوی الارحام منه، او قطع کرده، او قهر کرده. امام سجاد میگن خدای من توفیق بده من وصل کنم، من به جای عاق رحم، عاق والدین مثلا، عقوق و ضایع کردن حق خیشاوندی از طرف خیشاوندم، من به اون نیکی و خیر برسونم و به اون محبت داشته باشم. و من خزلان الاقربین النصره، قوم خویش من توقع دارم در گرفتاری ها منو کمک بکنن، کمک نکردن، ولی اگر اونا گرفتار شدن من کمکشون بکنم. خب اینا ببینید اخلاق اجتماعی است. بعد دارن و سددنی لان اعارض من غشنی به نصح. خب این اخلاقه، این کرامت اخلاقه. خدایا منو یاری کن، تسدید یعنی تأییدم کن، یاریم کن، که اگر کسی به من قش وارد میکنه من خیرخواهش باشم، من نصیحتگرش باشم، قش او را با قش جواب ندم. و عجزی من حجرنی بالبر، کسی من با من قهر کرده، منو ترک کرده، منو منزوی کرده، من به او بر و نیکوی احسان داشته باشم. و اثیب من حرمنی بالبذل، کسی که منو محرومم کرده از حقم، من پاداش بدم به او با بذل و بخشش. این حالا مکارم اخلاق. یعنی پس ما روی مسئله عفو و گذشت و چشم پوشی و اخلاق اجتماعی رو امام دارن بیان میکنن ما بهش توجه کنیم. تو عملشونم گفت یه شخصی مقابل امام سجاد قرار گرفت و تا تونست به امام جسارت کرد، به امام سجاد اهانت کرد، دشنام داد نعوذ بالله. امام و یارانشون هم بودن کنارشون ولی سکوت کردن. بعد که هرچی به دهانش آمد گفت و امام عکس العملشون ندادن، راشو گرفت رفت. امام به یارانشون فرمودن که خب دیدی آقا جسارت کرد، اهانت کرد، حالا میخواد جواب منو بشنوید؟ گفتن آقا دوست داریم جواب دندان شکن شما رو بشنویم. اصلا شما اگر اجازه میدادید و اشاره میکردید، ما پدری آدم گستاخ جسور رو در میوردیم که به شما اینقدر توهین کرد. امام فرمود هر کس میخواد جواب منو بشنوه با من بیاد. می حرکت کردن، امام در بین راه که میرفتن این آیه رو میخوندن: والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنين. بهش مال کسانی است که تقوا دارن. متقین کیا هستن؟ بعضی از نشانه های تقوا اینه: قرآن میفرماید کسی که کظم غیظ میکنه خشمشو فرو میبره، اهل عفو و گذشته، نیکوکار خیراندیشه و خدا نیکوکارانو دوست داره. فهمیدن که امام نمیخواد مثل او برخورد بکنه. آمدن در خونه طرف در زدن، یارو نگاه کردید امام سجاد با دار و دستشون آمدن داره، فخرج متوثبا للشر، یعنی آماده درگیری، حتما یک چوبی، چماقی، کارد آشپزخونه ای، زن چیزی با خودش برداشت که بیاد درگیر بشه. تا آمد بیرون امام فرمودن یا اخی، شایدم اول سلام کردن بردن، یا اخی برادر من، قد وقفت علی آنفا و قلت و قلت، لحظاتی قبل مقابل ما ایستادی و گفتی و گفتی، هرچه به دهان نمد گفتی، حالا جواب من اینه، ان کنت قلت ما فی فغفر الله لی، اگر این حرفایی که زدی به من، توهین که کردی، ناسزا که گفتی، من واقعا همینجوری هم که تو قضاوت کردی، خدا منو بیامرزه. و ان کنت قلت ما لیس فی، اما اگر چیزی گفتی در من نیست و شما بی جهت دیگه بنده خدا جسارت کردی، فغفر الله لک، خدا تو رو بیامرزه. من آمدم اینو بهت بگم، اگر راست میگی خدا منو بیامرزه، اگر اشتباه میکنه خدا تو رو بیامرزه. خب آی طرف هر طور آدم وحشی باشه، بدی باشه، این منطق، آقا سرشو انداخت پایین، خجالت زده، چه بس آمد خودشو به دست و پای امام انداخت، آقا معذرت میخوام، من اشتباه کردم، و سددنی لان اعارض من غشنی بالنصح و اثیب من هجرنی بالبر. البته اینو همه عرض کردیم در رابطه با کسانی که بالاخره در مقام ستمگری و استکبار و سلطه طلبی و این مسائل نیست، در برابر ستمگران و مستکبرین، اونجا دیگه گفت ترحم بر پلنگ تیزدندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. امام سجاد برای این مطلبم، برای این قسمتم اخلاق اجتماعی دارم، میفرماین که دعا میکنن که خدایا واجعل لی یدن علی من ظلمنی و لسانن علی من خاصمنی، خدایا به من یک مشت محکم، یک دست توانمند عطا بکن که کسی که ستم میکنه، ظلم میکند، بتونم با دست قوی و مشت محکم ظالم رو سر جاش بنشونم. امروز رژیم اشغالگر قدس، این باند خبیث تروریستی صهیونیستی، ظالم و ستمگری است که به تعبیر شهید مطهری فرمود شمر زمان تو بشناس، عمر سعد و ابن زیاد زمان رو بشناس. اینجا امام سجاد منطق رو مشخص میکنه، واجعل لی یدن علی من ظلمنی، یعنی انتظار از خون این مظلومان بالاخره دیر یا زود گریبان این ستمگران رو خواهد گرفت، اینا رو خاک مذلت انشالله خواهد نشون. واجعل لی یدن علی من ظلمنی و لسانن علی من خاصمنی و ظفرن علی من آندنی. امام سجاد این رو هم می‌فرمایند، خدای من یک دست قدرتمند، یک مشت محکم بده که اون کسانی که در جبهه ظلم و ستم و استکبارن بتونم با دست قوی و پنجه و مشت محکم بر فرق ظالم و ستمگر بکوبم، و زبان برانی بده بتونم با منطق قدرتمندانه با ستمگران برخورد بکنم، و ظفرن علی من آندنی، خدایا جبهه مقاومت رو مظفر و منصور بدار، خدایا این ستمگران و صهیونیستای تروریست ددمنش رو که همه وجودشون به خون بیگناهان و کودکان شیرخوار غزه آلوده است، خدایا اینا را از صفحه روزگار برانداز. السلام علیک یا ابا عبدالله. مکرر شنیدید وقتی از امام سجاد سوال میشه آقا در سفر کربلا کجا از همه به شما بیشتر سخت گذشت، سه بار فرمودن از شام، یعنی از همه جا در شام به ما بیشتر سخت گذشت، به خصوص وقتی که اهل بیت امام حسین رو وارد دروازه شام کردن. خب میبینه سرهای مطهر شهدا بالای نیزه، این نوامیس پیغمبر، محارم رسول الله، عمه‌هاشون، خواهرشون، همسرشون، امام باقر 3-4 ساله بودن دامن مادرشون، مادرشون همسر امام سجاد علیه السلام، این خانم میخواد بچه رو نگه داره، نمیتونه صورتشو خوب بگیره، میخواد صورتشو بگیره بچه ممکنه بیفته، های صحنه رو امام میبینه. اینکه سهل ساعدی آمد گفت آقا من سهل ساعدیم، صحابی پیغمبر جد شما، امری فرمایشی، به حسب نقل امام فرموده باشن اگه پولی داری برو با این نیزه دارا پولی بده نیزه ها رو از میان محمل ها بیرون ببرن، برای که مردم به سرها نگاه کنن، کمتر به نوامیس پیغمبر چشم بدوزن، کمتر به دختران علی و فاطمه نگاه کنن. میگه این کارو کردم، برگشتم، آقا فرمایش دیگری فرمود اگه پارچه‌ای همراه هست بیار، این قل و زنجیر گردن من آسیب زده، هوای داغ، گرم، آهن، گردن امام. میگه پارچه رو آوردم تا امام این زنجیر رو برداشتن، یه وقتی هم از رد دانه‌های زنجیر خون جاری شد و این پارچه رو گذاشتم. و بعد خرابه شام، مجلس یزید در شام، اما امام سجاد و زینب و کبرا شام رو دگرگون کردن، شام رو متحول کردن و یزید رو مغزکوب کردن با خطبه های قراء خودشون. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابن رسول الله، صلی الله علیک یا زین العابدین یا علی ابن الحسین. خدایا پروردگارا فرج امام زمانمون رو معجل و نزدیک بگردان، قلب مقدسشون رو از ما راضی و خوشنود فرما، کشور ما، ملت ما، نظام اسلامی ما، رهبر عزیز ما در پناه امام زمان حفظ فرما. خدای جبهه مقاومت رو پیروز گردان، صهیونیست‌ها و حامیانشون رو منکوب و مخذول بفرما، شهدای عزیز، امام راحل، همه شهدای مقاومت رو با سالار شهیدان محشور فرما، ما رو مدیون خون شهدا قرار مده، عاقبت امرمون و نسل جوانمون به خیر و سعادت ختم بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرج آل محمد.
رادیوی رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم،
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه،
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
1 6 2 162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب سید من حسینی نوشته تقی شجاعی. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی ماکان رضایی پور. بازیگران امیر عباس توفیقی، محمد آقا محمدی، ماکان رضایی پور. صدا بردار رامین آریا شکوه.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب سید من حسینی در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب روایتی از پیاده‌روی اربعین و فتح من در این مسیر عاشقانه است. در برنامه های قبل شنیدید که از طرف مؤسسه فرهنگی 15 نفر برای کار فرهنگی به سفر کربلا رفتن. معلم جوانی به اسم محمد تقی که در یکی از شهرستانهای استان زنجان دوره تعهد معلمیشو میگذروند به اصرار حاج آقای حسینی به این گروه ملحق شد. گروه بعد از برنامه‌ریزی تو خونه ابوعلا در نجف به سمت کربلا راه افتادن. اعضای گروه به عمودی نزدیک کربلا رفتن و اونجا مستقر شدن. اما محمد تقی و رضا برای انجام دادن مصاحبه‌های جذاب و نوشتن موضوعات دلنشین کنار هم پیاده به راه افتادن و بعد از چند روزی پیاده روی و ضبط مصاحبه‌ها و ثبت خاطرات جذاب به موکبی رفتن که اعضای گروه فرهنگی در اونجا مستقر شده بودند. اعضای گروه فرهنگی بعد از زیارت حرم امام حسین و حضرت عباس سوار ون عراقی شدند و به سمت مرز مهران رفتند. اونجا مشغول پخش برگه‌های مسابقه فرهنگی شدند. بعد به توقفگاه ماشین‌ها رفتند و هر کس سوار ماشینی شد و به سمت شهرش راه افتاد. محمد تقی و رضا هم سوار ماشینی شدند و به شهرستانشون رفتند. تو اولین میدون شهر دوستان محمد تقی اومدن و اونو با سلام و صلوات به خونش بردن. همسر و خانواده محمد تقی بیرون خونه ایستاده و منتظر زائری بودن که برای اولین بار به کربلا رفته بود. وقتی محمد تقی نزدیک خونش رسید و استقبال خانوادش و مردم رو دید، اشک تو چشمش حلقه زد و بغض به گلوش چنگ انداخت. اون علت محبوبیتش رو فقط به خاطر امام حسین علیه السلام میدونست. و حالا ادامه روایت کتاب سید من حسینی در قسمت پایانی. ما همه جا رو روشن کرده بود. محمد تقی دفترچه خاطراتش رو باز کرد و مشغول خوندن شد. اون تو حال و هوای خودش بود که همسرش با دو فنجان چای وارد اتاق شد. محمد تقی رو به اون کرد و گفت:
بشین فاطمه خانم، بشین. میخوام یکی از ماجراهای سفر اربعین رو برات تعریف کنم.
فاطمه نشست و با اشتیاق منتظر شنیدن حرفای شوهر شد. محمد تقی گفت:
تو پیاده روی اربعین من و دوستم رضا همراه هم بودیم و کنار هم کار فرهنگی میکردیم. حاج آقای حسینی از همون روز اول به من و رضا گفت شما دو نفر با هم باشین. یه روز نزدیک غروب اتفاق جالبی افتاد.
محمد تقی اینو گفت و تو فکر رفت. نزدیک غروب بود. محمد تقی و دوستش رضا پیاده پیش می رفتن. کمی که گذشت محمد تقی رو به رضا کرد و گفت:
میدونی رضا، از مهمون نوازی عراقی ها زیاد شنیدم، اما راستش تا حالا تجربه نکردم. آخه اولین بار اومدم راه پیمایی اربعین.
اما من تجربه کردم محمد تقی، تو هم عجله نکن میبینی.
چند قدم جلوتر محمد تقی و رضا به پیرمردی رسیدن که با اصرار زائرا رو به خونش دعوت میکرد. محمد تقی رو به رضا کرد و گفت:
رضا، این بنده خدا داره با التماس میگه بریم خونهش. خب بریم دیگه.
باشه، من حرفی ندارم، بریم.
محمد تقی و رضا دنبال پیرمرد راه افتادن. پیرمرد مدام دستاشو بالا میبرد و برای اینکه میزبان زائرا شده بود خدا رو شکر میکرد. پیرمرد از کوچه پس کوچه ها رد شد و به خونه کاهگلی رسید. بعد مهموناشو به خونش دعوت کرد. محمد تقی و رضا قدم تو خونه گذاشتن. محمد تقی با دیدن خونه پیرمرد گفت:
این بنده خدا واسه درست درمونی نداره رضا. ای کاش نمی اومدی.
آقا محمد تقی، آدم های شبیه این پیرمرد تو مسیر راهپیمایی اربعین زیادن. با اینکه خودشون به قول تو وضع درست و درمونی ندارن، هر چی دارن از مهمانانشون دریغ نمی کنن.
پیرمرد ایستاده بود و خوشحال به محمد تقی و رضا نگاه می کرد. محمد تقی گفت:
اینجا شبیه خرابه هایی که ما تو بچگیمون تو روستای بابا امینا قایم موشک بازی می کردیم.
حیات خونه کوچیک بود. وقتی محمد تقی و رضا راه می رفتن، مواظب بودن تا تو چاله چوله های حیات نیفتن و زمین نخورن. هر بار که به در و دیوار خونه نگاه می کردن، جلوه بدتری از اونو می دیدن. اما چاره ای نبود، باید می رفتن تا دل پیر مرد نشکنه. محمد تقی گفت:
ای کاش نمی اومدیم رضا. این پیر مرد بیچاره با این وضع خونه و زندگیش با چی می خواد از ما پذیرایی کنه؟
آره، کاش نمی اومدی محمد تقی. این بنده خدا پول نداشته برای خودش فرش بخره. کف خونهشو با موکت وصله‌دار پوشونده. ای کاش مزاحمش نمی شدیم.
محمد تقی به موکت‌های رنگ رو رفته نگاه کرد و گفت:
حالا که اومدیم بنده خدا زیاد اصرار کرد، دلش به همین خوشی که دوتا ظاهر آورده تو خونش پذیرایی کنه.
خونه پیرمرد فقط یک اتاق داشت، بدون آشپزخونه و پذیرایی. فقط چند قلم جنس ضروری توی اون بود. پیرمرد یه تلویزیون سیاه و سفید قدیمی داشت که برای محمد تقی و رضا خاطر انگیز بود و برای پیرمرد سینمای خانوادگی. میز تلویزیون بشکه خالی نفت بود و روی دیوار آینه‌ای با قاب پلاستیکی قرمز و پرچم بزرگ یا حسین نصب شده بود. پنجره چوبی خونه با پرده آبی رنگ پوشیده شده بود. یخچال هم برای اینکه اتاقو تنگ نکنه تو حیاط بود. محمد تقی و رضا رو موکت نشسته بودن که پیرمرد چند جمله به عربی گفت. محمد تقی رو کرد به رضا و گفت:
من که از عربی چیزی سر در نمیارم، تو که بلدی بگو چی میگه.
میگه حمام آماده است، برید آبی به سر و بدنتون بزنی.
مگه این خونه حمومم داره؟
پیرمرد با اشاره جایی رو نشون داد. رضا گفت:
اونجاست محمد تقی، کنار دستشویی تو حیاط.
محمد تقی به در حمام نگاه کرد. اونقدر پوسیده بود که هر آن ممکن بود از جا کنده بشه. محمد تقی و رضا نوبتی حمام رفتن. بعد از حمام محمد تقی رو به رضا کرد و گفت:
این بنده خدا با این خونه و سر وضع به نون شبش هم محتاج. فکر کنم موقع رفتن یه چیزی هم باید بهش بدی.
هنوز حرف محمد تقی تمام نشده بود که پیرمرد با قد خمیده سینی بزرگی پر از غذا آورد و جلوی اونا گذاشت. محمد تقی و رضا نمیدونستن به سینی نگاه کنن یا به پیرمرد. سینی پر بود از غذاهای رنگین با میوه‌ها و آب میوه‌ها و دسرهای مختلف. محمد تقی و رضا با تعجب به سینی زل زده بودند. پیرمرد سینی رو گذاشت و بیرون رفت. محمد تقی و رضا با اشتها غذا خوردن. بعد به سمت حیاط رفتن. توی حیات رضا رو کرد به پیرمرد و بعد از تشکر شغل و کار اونو پرسید. پیرمرد چند جمله‌ای به زبان عربی گفت. محمد تقی رو به رضا کرد و گفت:
چی میگه رضا؟
میگه من و دوتا پسرم تو مزرعه کار میکنیم، تو مزرعه کوچیک همین اطراف.
پیرمرد چند جمله‌ای دیگه گفت و رضا با بغض ترجمه کرد.
میگه درآمدی که از مزرعه به دست میاریم کنار میذاریم، مخصوص این ایام که مردم میان برای اربعین. اضافه شم هرچیمون تو روزای دیگه یه سال برای خودمون و مخارجمون ازیله میکنیم که الحمدلله و به لطف امام حسین همیشه هم اضافه میاد، اضافه تر از اونچه که فکرشو بکنیم.
محمد تقی و رضا مبهوت مهمان نوازی و سخاوت پیرمرد شده بودن که خودشو زندگی فقیرانشو وقف زائران کربلا کرده بود. پیرمرد گوشه ایستاده بود و با رضایت لبخند میزد. محمد تقی بعد از تعریف ماجرای پیرمرد به پنجره خیره شد و گفت:
چه حس و حال خوبی پیدا کردی فاطمه. بذار یه خاطره دیگه برات تعریف کنم.
فاطمه عشق در چشم به شوهرش خیره شد. محمد تقی گفت:
تو مسیر پیاده روی یه روز من و رضا پسر بچه‌ای رو دیدیم که اصرار میکرد بریم خونه‌شون. اون مدام به پرچمی که سردر خونه‌شون نصب شده بود اشاره میکرد و با التماس از ما میخواست همراهش بریم. رفتیم. همین که وارد حیاط خونه‌شون شدیم پیرزنی رو دیدیم که با کمری خمیده و اعصاب دست گوشه‌ای نشسته بود. اون دو دست چروکیده‌اش رو چوب دستیش گذاشته بود و به من و رضا نگاه میکرد. پیرزن همین که ما رو دید به سختی بلند شد و چند قدم به سمتمون اومد و چند جمله به عربی گفت. رو به رضا کردم و پرسیدم: چی میگه رضا؟ رضا حرفای پیرزن رو برام ترجمه کرد.
محمد تقی اینو گفت و ساکت شد. فاطمه بی صبرانه منتظر ادامه حرفای شوهرش بود. محمد تقی گفت:
رضا گفت پیرزن میگه خونمو با اومدنتون بیمه کردی. خدا زندگی و کشورتون رو بیمه کنه و خونوادتون رو به سلامت نگه داره.
محمد تقی مکسی کرد و بعد ادامه داد:
اون روز پیرزن بعد از کلی دعا گفت من چیزی تو خونم ندارم که از شما پذیرایی کنم، فقط ازتون میخوام مهنت بذارین و چند قدم تو حیات خونه من راه برید تا امسالم خونه من به قدمای زائران حسین متبرک بشه.
بغض به گلوی محمد تقی چنگ انداخته بود. همسرش فاطمه هم از پشت پرده عشق به مهتاب خیره شده بود. کمی که گذشت محمد تقی نفس بلندی کشید و گفت:
فاطمه جان، بهت قول میدم در اولین فرصت ببرمت کربلا. از خدا آقا امام حسین و حضرت ابوالفضل خواستم که دفعه بعد دو نفری بریم پاووزشون.
تابستون همون سال دعای محمد تقی مستجاب شد و همراه همسرش فاطمه مسافر کربلا شدن. دوستان عزیز، آخرین قسمت از روایت کتاب سید من حسینی رو شنیدید. لطفاً هر نظری درباره این برنامه دارید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح کنید. تا برنامه بعد و روایت کتابی دیگه، خدا نگهدار.
جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران قدرت خود، عزم و اراده خود، استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
فراخوان ارسال آثار و اسناد در راستای ثبت اقتدار و حماسه بیبدیل دفاع مقدس 12 روزه در برابر تهاجم وحشیانه رژیم خبیث صهیونی و آمریکای جنایتکار، از عموم ملت قهرمان و غیور ایران اسلامی دعوت می‌گردند تا آثار و اسناد خود را از طریق سامانه سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس و مقاومت به نشانی defa.docs.ir بخش اهداء سند ارسال نمایند. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت.
بخشی از جنس برکت
تو تعالی یک ورزشگاه
برنامه های رادیو ایران
غیر از پخش رادیو سال آجیز آستانه سبز که